حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه. در حال حاضر شب 5200 اقامتگاه در بیش از 290 شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیت‌های اصلیشه. فقط کافیه به shab.ir مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنید. سلام به همه مخاطبین محترم پادکست در صبح و سلام به امید.
سلام به همه.
ایشالله که خوب و خوش باشین. و قسمت چندم امید؟ 57
هشت.
آره بابا
زود گذشت.
آره زود گذشته. این قسمت هم مهمون داریم. چه مهمونیم که نمیدونیم کیه. آره یه مقداری به خاطر خلاصه سرشلوغی های من امید ضبطمون یه ذره عقب افتاد و خلاصه به خاطر همین ما یه چند روز دیگه مهمونی که امروز قراره باهاش امروز صداشو میشنوین و قراره ضبط بکنیم دیگه، به خاطر همین ببخشید شده به دوران طلایی پادکست که نمیدونستم چه مهمونیه داریم نزدیک میشیم. خب چه خبر امید؟
سلامتی. خب امروز چی داریم؟ کنترل داریم؟
امروز دیگه آره دیگه بریم سر وقت کنترل. بسه امیدوارم مخاطبا خسته نشن از بس راجع به اینا صحبت
کنم. فکر کنم دارن میشن.
جدی؟
آره. حسام میگه
کم کم یکی دو قسمت دیگه شروع میکنن به فوش دادن به سرمایه‌گذاری رزیل، تازه میفهمیم که آره
داستان چیه.
آره داستان چیه و سرمایه‌گذارا چه کلاهی سرشون میذارن و اینا.
خب این کنترل که میگی یعنی چی اصولا؟
ببین کنترل یعنی اینکه بین استارتاپ و سرمایه‌گذار چه تقسیم وظیفه‌ای تو کنترل شرکت وجود داره، تصمیم‌ها رو کی می‌گیره، چه شکلی این تصمیم‌ها اتخاذ میشه، آدم‌ها چه شکلی همدیگه رو کنترل می‌کنن که سر همدیگه کلا نذارن و چیزای شبیه این. اینا توی ترمای کنترلی میاد. واقعیتش اینه که فضای بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر یک فضای کاملاً مبتنی بر اعتماده و در نتیجه وقتی که سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر دور میز میشینن شک ندارن طرف مقابل ممکنه سرشون کلاه بذاره. به خاطر و درستش هم همینه به نظرم، به خاطر اینکه اینا که تجربه کار کردن با هم که الزاما ندارن، اصلا شرط عقله. به قول پدر من میگه که قرارداد می‌نویسن برای زمان دعوا.
بله.
دارن فکر میکنن که چه شکلی زمان دعوا چیکار بکنن، مثلا اختلاف نظر در حوزه اداره شرکت اتفاق افتاد چه شکلی بیان اینو مدیریتش بکنن. ترمای کنترلی این شکلی در میاد.
خب
به جمالت
ترما رو بده بیاد.
ترما رو بده بیاد. ببین من قبلش حالا امروز توی این فرصت مثلا 10-12 دقیقه‌ای که داریم یه مقداری منطق اصلا از جنس فرشه در اصول است، اینو بگم که چرا اصلا ما به ترمای کنترلی نیاز داریم، اصلا منشأش از کجا میاد. به نظرت منشأ ترمای کنترلی از کجا میاد؟ اصلش از نظر امروز کلا توی چیزی ها نمیدونم
منشأ هزار جا میتونه باشه. چون از حسابرسی و دارایی و فلان میتونه باشه تا
چیزی فرشه در اصول اصلی. اصلش
نمیدونم.
آره بذار بگم. ببین منشأش اینه که واقعا یه عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر وجود داره.
خب
یعنی سرمایه‌گذار درست دو دیلیجنس میکنه، ارزیابی میکنه، رب و رب به استارتاپ رو بررسی میکنه، ولی آخرش هم استارتاپ اگر که بخواد چیزی رو از سرمایه‌گذار پنهان بکنه میتونه و برعکس. سرمایه‌گذار هم کلی وعده میده به استارتاپ، آخرش هم اون قرارداد مد نظر خودش رو میذاره جلو استارتاپ، اگر که بخواد زیر قرارداد بزنه راهشو خیلی خوب بلده. و خیلی وقتا اون به قول معروف رابطه بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر برای بقیه استارتاپ های سرمایه پذیر مشخص نیست. یعنی مثلا استارتاپ نمیدونه که اون ویسی چه شکلی تا کرده با بقیه استارتاپ ها. این عدم تقارن اطلاعات به وجود میاره و به خاطر همین این بی‌اعتمادی از اینجا پیش میاد. راستشو بخوای این دقیقاً شبیه رابطه بین کارمند و کارفرما، اصطلاحاً بهش میگن رابطه پرینسیپال ایجنت. یعنی مثلا تو وقتی که یه نفر داری استخدام میکنی مطمئن نیستی که این از کامپیوتر شرکت، نمیدونم از اینترنت شرکت، از آره برای منافع خودش استفاده میکنه یا نمیکنه. از طرف دیگه کارمنده مطمئن نیست که احتمالاً کارفرما مثلا اخلاقی عمل میکنه، حقوقش سر وقت میده یا نمیده. یه سود دو طرفه‌ای بین اینا وجود داره که این سود دو طرفه باعث میشه که این دوتا حاضر باشن با هم دیگه کار بکنن. یه منفعت دو طرفه، نگم سود دو طرفه، حاضر میشن با هم دیگه کار بکنن و به همین خاطر به هم دیگه اعتماد بکنن، ولی باز میان مینویسن که چه شکلی مثلا قرار با هم دیگه کار بکنن، ساعت کار چیه، چه چیزهای منطقیه، چه چیزهای مجازه، چه چیزهای مجاز نیست. از طرف دیگه بعضی وقتا اینم همون مفهومو داره. یعنی مثلا حالا درسته که رابطهشون رابطه کارمند و کارفرما نیست، ولی رابطه پرینسیپال ایجنت هست، رابطه کسی که یه چیزی داره ارائه میده و کسی که داره یه کاری رو انجام میده. و این وابستگی که به دو طرف داره، این دو طرف به هم دیگه دارن، باعث میشه که اینها رو بیارن در داخل بندهای مرتبط با کنترل. این اصل اون فرشته در اصول است.
این انگلیسیش چیه؟ همین کنترل ها یا نه؟
کنترل آره، اکونومیکال کنترل آره، انگلیسیش کنترل.
فارسی هم همینو میگیم؟
فارسی هم بهش میگیم آره بنده.
و یه بندی از قرارداده یا شیرهولدر اگریمنت؟
نه، یه بندی از شیرهولدر اگریمنت SHA یا توی ترم شیت که توش میاد میگه که اینا هست، این مثلا ما راجبه اینا داریم با همدیگه توافق میکنیم، ولی اینکه این چه شکلی به زبان قانونی ترجمه بشه یه بحث کاملا جداییه. حالا بعدن اگه خواستی من مثلا تو این کشکول نشونت میدم مثلا ترم شیتی که ما با استارتاپا رد و بدل میکنیم، میگیم آقا یک مثلا نمیدونم هیئت مدیره چه شکلیه، دو منظور من از سهام
اینا رو جلوتر ترم شیت تو اسم
آره
صحبت
کامل صحبت
چون فکر کنم خیلی سوال راجع بشه،
خیلی سواله و به نظر منم میاد که خیلی مهمه. و به حضور شما عرض بکنم که خلاصه این که ریشه تمام اختلافایی که بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر وجود داره به خاطر این عدم تقارن اطلاعات است و به خاطر اینکه اینا خیلی همدیگر رو نمیشناسن و به خاطر همین شروع میکنن به گذاشتن بندهای کنترلی، که فکر میکنم بد نیست که مروری بکنیم که اصلا وقتی داریم راجع به کنترل صحبت میکنیم داریم راجع به چیا حرف میزنیم. یه بار گفتیم امید یا نه یادت تو؟
چرا امروز این سواله یک گذشته میکنی؟
بابا ما
که حافظم خراب.
نه من امید دارم که تو خلاصه گوش کرده باشی با دقت. بابا ما الان
من خیلی زیاد با دقت گوش میدم ولی یادم میره.
آها خیلی وقتا خلاصه یه چیزایی بعضی وقتا مخاطبینمون میگن که من باورم نمیشه که قبلا گفته باشیم، بعد میگم بابا دم شما گرم، شما مثلا چه خوب یادتونه و اینا. ببینیم بندای کنترلی خیلی خلاصه من بخوام بگم احتمالاً یه چیزی تو این مایه هاست و البته بعداً دیتیلش رو خیلی جزئی صحبت میکنیم. مثلا یکیش این که صندلی‌های هیئت مدیره چه شکلی تقسیم میکنیم. ببین سرمایه‌گذار میاد 10% بیشتر سهامو نمیگیره،
ولی میگه یه نفر یه سیت میخوام،
ولی میگه یه سیت میخوام، تازه سیت با اختیار مثلا ویژه میخوام. مثلا اگه سرمایه‌گذار جدید اومد من چه شکلی از هیئت مدیره میام تغییر میدم؟ ببین مثلا راجب این تیپ چیزا داریم صحبت میکنیم. مثلا من میتونم یه عضو هیئت مدیره خارجی سهامدار داشته باشم یا نه، مثلا اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره کیان، اسناد تعهد آور کی میاد امضا میکنه، حق وتو برای سهامداران میدم یا نه، حالا جلوی حق وتو مثلا حق اجبار و نمیدونم این حرفا هم هست، من میتونم کسی رو مجبور بکنم یا نه، چه تصمیماتی رو من نمیتونم بدون جلب رضایت همه سهامدارا بگیرم. یه چیزایی از جنس این موضوعاته و سرمایه گذار یک مجموعه اختیاراتی میگیره که همه اینها رو اصطلاحاً میبرن زیر سهام ممتاز. میگه که مثلا تمام سهام سرمایه گذار از جنس سهام ممتازه و سهام ممتاز این ویژگی ها رو داره، که حالا توی قسمت های بعد خیلی ریستر میتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
این لیست کنترل باید زیاد باشه نه؟
لیست کنترل خیلی زیاد
مثلا داره. تو چه لیست استانداردی داره یا
نه؟ لیست استاندارد نداره و احتمالا هر مجموعه ای برای خودش آره یه مثلا لیست جداگانه داره. من مثلا الان از کشکولم اگر که باز بکنم و به تو بگم به حضور شما عرض بکنم، مثلا در مورد ساختار و اداره شرکته، به حضور عرض بکنم که راجب سهام ممتازه که منظور از سهام ممتاز چیه، راجب اینه که چه شکلی آدم ها میتونن اگزیت بکنن، راجب اختیار مثلا انتخاب حسابرس و نمیدونم حسابدار و فلان و ایناست، راجب حق وتو. حالا اینا رو میتونیم ریز مثلا بگیم یه قسمت کامل جدا جدا بگیم راجب دارایی‌های فکریه.
عملا مختص استارتاپ ها نیست دیگه، نه یعنی تو هر جای روی شرکت سرمایه گذاری کنه میتونه، یا یعنی اینا رو داره قاعدتا.
آره اینا رو داره، ولی خیلی وقتا به خاطر اینکه این به قول معروف تفکر این موضوع توی استارتاپ ها پذیرفته شده است، شرکت های دیگه واقعا درک نمی کنن. مثلا یه سرمایه گذاریه میگه که آقا من میخوام اختیار اداره شرکت داشته باشم، پس باید مثلا 51% سهم داشته باشم تو شرکت، در حالی که واقعا تو با داشتن 10% از سهام و مثلا داشتن یه سری اختیارات کنترلی همون اختیاراتی رو خواهی داشت که یک شرکت مثلا یک سهامدار 51% یه سهامدار مثلا 66-67% داره. الان این ادبیاتش تو استارتاپ هاست. خیلی وقتا شرکت هایی که مثلا جنبه های سنتی تر موضوع، مثلا نگاه سنتی تر دارن به موضوع، واقعا استفاده نمی کنن.
ولی اینا خیلی مهمه، یعنی اگه یه استارتاپی جدی نگیره این بنده رو بعدن
به باد میره. همین الان همین کیسایی که پیش اومده در مورد سراوا، بعضا مقالاتی که اومدن نوشتن و اینا، حالا اصلا ما به خاطر اینکه نبودیم، نه قرارداد رو دیدیم، نه توی اون دیل بودیم، نمیدونیم چه اتفاقی گذشته، واقعا نمیتونیم قضاوت بکنیم. ولی مثلا من مقاله هایی که میخوندم در مورد دوتا از استارتاپ هایی که از سراوا گله داشتن، به نظرم میومد که اتفاقا خود بنیانگذارای این استارتاپ ها به هر علت بنده کنترلی رو خیلی جدی نگرفتن. یعنی مثلا این که یه سرمایه گذاری میتونه مدیر عامل عوض بکنه و بعد مثلا بنیانگذار عملا هیچ کاره بشه توی مجموعه، این یه چیز مرتبط با بند کنترلیه. یعنی خود استارتاپ باید خودش رو محافظت بکنه، پروتکت بکنه این وسط که مثلا چنین بلایی سرش
از دست ویسی رزیل،
از دست، آره حالا الان نگو رزیل میگن پشت سر سلام بری، بعد میگه به طور کلی از دست ویسی ها. استارتاپ باید بدونه اینا اصلا استارتاپ ها میچسبن فقط به ارزش گذاری، اونم ارزش گذاری که فقط یه توافق باد هوا، هیچ به نظر من اهمیتی توی، نمیشه گفت هیچ، ولی اهمیت قابل توجهی توی آینده استارتاپ نداره و کلن به خیال بنده کنترلی میشن. من خیلی وقتا یه بنده کنترلی پیشنهاد میدم به استارتاپ خیلی خوب که حاضر میشن قبول بکنن که اصلا باورم نمیشه، و بعد بنده کنترلی به نظرم جدی بگیرن از وکیل استفاده بکنن. بابا
جدی؟
آره بابا چرا استفاده نکنن؟ مگه مثلا وکیل الان وکلای خیلی خوبی که توی این حوزه هستن، مگه مثلا ساعتی الان به قیمت امروز مثلا ساعتی 100 تومن 200 تومن دارن میگیرن، تو که این همه داره پول خرج میکنی،
کل آینده
5 ساعت 10 ساعت میده 2 میلیون تومن مثلا میشه، بسیار چیز ارزشمندی میگیره با یه قیمت خیلی پایین.
من فکر کردم خیلی مثلا بنده به نسبت استانداردان چک و چونه شه، ولی ترم حقوقش پس خیلی مهمه.
آره ترم حقوقش خیلی مهمه. یه اصطلاحی به کار میبره چیز، نمیدونم توی ونچر دیلز بود یه جای دیگه ای دیدم، میگفت که مثلا خیلی وقتا به سرمایه گذاره که مراجعه میکنه میگن این، تو شنیدی اینو وانیلا کانترکته؟
نه.
میگه مثلا این اصطلاحی که به کار بردم نمیدونم منشأش کجا، میگفت این وانیلا کانترکت، یعنی مثلا این همینه، نمیتونی اینو تغییر بدی. استارتاپ اگه خوب باشه به نظرم همه چی میتونه تغییر بده، یعنی اصلا وقتی که بگه این همینه و خط قرمز ما و نمیتونی تغییر بدی و این حرفا، یه جای کار به نظرم میلنگه.
آخه بهت شرایط هم بستگی داره دیگه، وقت استارتاپ لنگ پوله داره فیل میکنه یا نمیدونم هزار تا داستانه.
قطعا همینطوره لاتن همینه که از زودتر باید برن دنبالش. باز میگردیم به همون حرف قدیمی که یکی از مهمترین کارهای یکی از بنیانگذاران یا مثلا یکی از مدیران استارتاپ اینه که مدام باید دنبال پول بده، و همین ایناست و اینا واقعا با آینده کسب و کارش و با آینده استارتاپش بسیار بسیار مرتبط.
خب اینم از پس کنترل بود،
این اینترو، این معرفی بود برای اینکه اصلا چرا ما کنترل انجام میدیم. بعد فکر میکنم ما مثلا یه قسمت یا مثلا دو تا نیم قسمت راجبه یه سری از بنده کنترلی رو مرور بکنیم با هم دیگه.
آره خوبه،
آره خیلی به نظرم خیلی جذاب میاد. آره. برای تو که خیلی جذاب خواهد بود. آره. و فکر میکنم برای مخاطبم خیلی مفید خواهد بود.
خب خیلی هم عالی،
گوش بکنیم به مصاحبه.
آره به مهمونی که نمیدونیم کیه.
آره آقای تو خانم توی لیستمون فعلا
نیست.
مرسی
خدافظ،
خدا نگهدار.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به این مصاحبه از پادکست ده صبح. من میثم زرگرپور هستم و امید اخوان عزیز توی این مصاحبه نتونست بیاد و خلاصه برنامهش جور نشد و به همه خاطر من به تنهایی دارم این مصاحبه رو انجام میدم. امروز در خدمت دوست عزیزی هستیم به اسم آقای امین اسرافیلی. تصور میکنم که خیلی مصاحبه متفاوتی از آب در بیاد به خاطر اینکه کاری که امین انجام میده و استارتاپی که داره بسیار بسیار متفاوته با خیلی از استارتاپ های دیگه‌ای که شما مخاطبین عزیز ممکنه که شنیده باشید یا دیده باشید. امین سلام.
سلام علیکم، چطور شما؟
مرسی، متشکرم. امین خیلی خوشحالم که میبینمت توی استودیو و من و تو کی هم دیگر شناختیم؟ سال 95 بود در جشنواره شیخ بهایی 95.
آره دور 13 همش بود، نه 95 بود، 96 بود،
نه 96 نبود، 95 بوده به نظرم. یه عکس توی اینستاگرام من هست. آره از اون جشنواره تو شرکت کرده بودی با همون ایده‌ای که الان خلاصه کسب و کارشو داری و اول شدی و منم آره همراه تیمت بودم و خیلی اتفاق خوبی بود.
منتور ما بودن، شکست نفسی میکنن میگن همراه تیم، چون منتور تاج سر ما بودن.
خیلی دارین سلامت باشی.
البته اونجا تو دو تا رشته ما اول شدیم، یکیشو دادن. من هر جا بشینم تا وقتی جایزه اون
مادی رو
ندادم من میگم
فقط کف زدم براتون.
آره دیگه، فقط ازم تقدیر کردن. آره دست دومش.
بسیار عالی. امین جان خیلی خوش اومدی. یکم تعریف بکن، بک‌گراند خودتو بگو، چی خوندی، کجا خوندی و الان چه کار داری میکنی، چه کارهایی کردی و الان چه کار میکنی.
درود خدا بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. امین اسرافیلی هستم. من تحصیلاتم، خب عمران خوندم، شریف خوندم، تحصیلاتم عمرانیه. الانم در حال حاضر مدیریت شرکت رادیس رو بر عهده دارم. رادیس برندمونه دیگه، اسم رسمیمون رادیاوران سروشه. اونجا داریم کار میکنیم. کاری که الان داریم انجام میدیم ماهیتش با ماهیتی که ما شرکت های استارتاپی سراغ داریم، آیتی و این مدل، خیلی فرق داره. ما قطعات سیمانی تولید میکنیم ولی رویکردمون رویکرد کارآفرینی و استارتاپی بوده. خودمونم از دل اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه شریف در اومدیم. یکی از مزیتامون هم همین بوده، یعنی ما اومدیم توی بازار کاملا سنتی وارد شدیم با یه رویکرد نو و جدید و استارتاپی که توش گروس رو خیلی دوست داریم، توش ایده زدن رو دوست داریم، توش بزرگ شدن رو دوست داریم. اصلا شعار شرکتمون بهتر شوه.
چه جالب.
آره و سعی کردیم این شعاره رو تو عملم نشون بدیم، یعنی یه چیز نباشه که فقط بخواد گوشه کاتالوگامون بخوره.
پس امین تو لیسانس فقط شریف بودی یا فوق لیسانس هم؟
نه من کلن شریف بودم.
کلن شریف بود. گرایش فوق لیسانس چیه؟
من سازه بودم.
سازه بودی. چه گرایش سخت و خلاصه خیلی خفنی. تو پس کلن از دانشگاه یه ایده به ذهنت رسید و بعد از اون دیگه مستقیم اومدی سر وقت رادیس. جای دیگه تجربه کاری داشتی؟
والا سوال قشنگی بود. تجربه کاری که زیاد داشتیم.
بچه عمرانی اینجوری هم معمولا.
آره حتی ما قبل اینکه بچه عمرانی بشیم تجربه مجبور بودیم بشیم. من اولین تجربه فروشی که داشتم دوران آخر دبستانم بود. من پدرم مغازه پوشاک و اینا داشت
تو تهران.
آره بعدن شبای عید که میشد ما دم مغازه بابامون بساط میکردیم و دست فروشی میکردیم، مثلا لباسی، جورابی، روسری چیزی میفروختیم. از اون موقع ما تجربه‌مون شروع شد، اومدیم راهنمایی دبیرستان. دیگه من مثلا دبیرستان بودم دم این پاساژ جا داشتم واسه خودم دیگه، شب عید که میشد آقا اینجا جای پسر آقا اسرافیلیه،
این موزاییکایی که معمولا اجاره میدن تو دیگه.
و واقعا اونجوری بود. من چند وقت پیش، چند وقت که دیگه پیر شدیم، سال 93 اینا بود، سر کلاس دکتر فیض بخش بودم واسه کلاس کارآفرینیش. بعد اینم دکتر مثلا یه پروژه داشت که مثلا بچه‌ها رو می‌برد مثلا دست فروشی می‌کردن، یه چیزی توی نمایشگاه مثلا خوراکی چیزی می‌فروختن. بعد اینم چقدر کار باحالیه و چقدر خوب که من قبل از این که اصلا بخوام وارد این داستان‌های حرفه‌ای بشم، خود کسب و کار رو تجربه کردم. اینکه پول از دست کسی بگیرم رو تجربه کردم. این خیلی چیز نابیه، اینکه شما بتونی پول رو بگیرین که هدف رو گم نکنی تو بیزینست.
آها خب چه جاله.
اینکه بدونی آقا تهش بعد اون پول رو از دست مشتری بگیری، اینکه حالا میخوای کارهای دیگه بکنی بهانه است. آره من این تجربه کارهای جسته گریخته قبلیم بود. یه چند سالی تو شرکت‌های عمرانی به عنوان کارمند کار کردم. از شانسم هم هر جا می‌رفتم کار کنم سریع چیز می‌شدم. این مدلی بود که مثلا تجربه اولین جایی که رفتم یه شرکت معماری بود که می‌خواستم بخش سازه را بندازن. رفتم اونجا، من یه مهندس عمران بودم، گفتم حالا بیا یه بخش سازه و طراحی واسه ما را بنداز. اونجا هم دوباره هیچی نبود، دوباره بعد از اول یه بخش سازه را می‌انداختم. اونجا خب خیلی سخت بود، تازه هم فارغ التحصیل لیسانس هم تموم شد و هیچی بود، سابقه کار نداشت، اصلا یه داستانی بود خودش که بری اونجا یه بخشی را بندازی. سمتش خوشگل بود، سری مدیر میشدی ولی باید از نو میساختم. بعد از اون دیگه یه بازه در اومدم، رفتم واسه ارشدم درس خوندم، دوباره در اومدم رفتم یه شرکت دانش بنیانی که کارشون تو زمینه سنسورهای فیبر نوری بود و
اصلا مرتبط با رشتت نبود که
قشنگ بود اینجاش. بعد اینا سنسور فیبر نوری میخواستن یه نفر بیارن که دوباره بخش پای سلامت سازه واسه شون را بندازه که از این سنسورها استفاده بشه. دوباره من باید میرفتم اونجا، هیچ کسی نبود که مثلا سینیورتر از من باشه راه و رسم رو به هم نشون بده، و دوباره بعد میافتم اونجا بخش پای سلامت سازه را مینداختم. بعد یه مدتی دیدیم نه جواب نمیده، روحیم روحیه که میخوام واسه خودم کار کنم. در راست سیاست های هر ایرانی یک استارتاپ آیتی، ما هم رفتیم یه استارتاپ آیتی زدیم.
نمیدونستم.
آره یه استارتاپ آیتی بود تو زمینه آموزش زبان انگلیسی. رفتم یه تیمی جمع کردم و تو مرکز کارآفرینی، موقع هستای دانشجویی بود،
مرکز کارآفرینی دانشجو شریف.
آره مرکز کارآفرینی شریف، هستای کارآفرینی. ما یه جایی گرفتیم و کارمون رو شروع کردیم. اون موقع باز تو چیزم بودم دیگه، درس ارشد داشتم میخوندم، آخرای ارشدم بود. و توی جامعه عمرانی، چون من از سال تقریبا 89 اینا تی ای آزمایشگاه بتون بودم تو شریف.
تی ای میشه تیچر اسیستنس.
آره من آزمایشگاه دستم بود و بچه هایی که میخواستن آزمایشگاه بتون درسش رو بگذرونن بخش آزمایشگاهش با من بود.
تیچر اسیستنس البته.
آره و اون درسمونم خب یه استاد داشت و چیز بود، همه بچه های یه سالی توی مقطعی رو ما زیارت کردیم تو عمران شریف، به بتون شناخته می شدیم دیگه. تز ارشدم هم دقیقا بتون بود. آقا شد جلسه دفاع ما راجع به بتونهای تماممند. من این جلسه، این اسمش خوبه، این دعوتنامه به جلسه دفاع رو گذاشتم رو صفحه فیسبوکم که دوستان آشنایان
بیاین
من مثلا 10 دی ماه چیز دارم جلسه. فکرم واقعا هم 10 دی بود جلسه دفاع. یه بنده خدایی که من دورادور میشناختمش، مثلا سالبالایی های ما بود، به ما پیام داد که فلانی من بعد جلسه دفاع میخوام یه نیم ساعت وقت تو بگیرم، این موضوع کاری فکر کنم تو بتونی با توجه به این کار بتون میکنی و اینا حلش کنی.
کار بتون میکنی؟
آره بازی ها داری شنو ماسته بازی میکنی، فکر کنم بتونی. گفتیم باشه بیا بعد جلسه دفاع صحبت کنیم. اون موقع من استارتاپ آیتی هم داشتم. این رفیق ما بعد جلسه دفاع اومد صحبت کردیم، گفتش که من پدرم توی بیمه شهر قزوین کار میکنه، اونجا یه مشکلی که هست اینه که میان دریچه های فلزی رو میدوزن و شهرداری باید به کسایی که مثلا میفتن توی این ماشینشون میفته خسارت میبینه، آدمی
قرامت بده،
قرامت بده و چون بیمه است بیمه باید قرامت اینا رو بده.
عجب.
خب شما اگه بیاید اینو با یه مادهی بسازید که ندوزنش، این مشکل ما تو بیمه قزوین حل میشه.
این دریچه چودنی ها بود.
آره آره، دریچه منحول و که مثلا الان اداره
فاضلاب
استفاده میکنه، شهرداری استفاده میکنه، مخابرات از اداره
پول
گاز هست.
خلاصه.
آره. اینو بیاد شما با این بسازید چیز خوبیه، یه مشکلی هم حل کردید، بازارش هم بازار خوبیه و اینا. دیگه از اون موقع کار ما شروع شد. هی رفتیم جلو رفتیم جلو، یعنی روزی که اولین روز استارت این استارتاپ دقیقا روز جلسه دفاع بنده بود دیگه، تاریخش قشنگ ثبت هست.
ایده رو یه نفری که این مسئله رو داشته بود و دیده بود بهت داد.
آره، گفت این هست و اینا. بعد من شروع کردم یه وقت سرچ کردن ببینم که آقا این داستانی که هست اصلا فقط واسه شهر قزوین، جای دیگه هم هست چه جوریه. دیدم نه اصلا آمار هست، مثلا آمار من وحشتناکه تو این قضیه سرقته، مثلا 800 تا سرقت تو یه هفته و عددهای این مدلیه. جالب بود سرچ انگلیسی کردم، دیدم مثلا راجع به سرقت دریچه ها ما صفحه ویکی‌پدیا انگلیسی داریم که اومده گفته آره تو چین انقدر هزار تا دزدیدن، فلان ایالت آمریکا انقدر هزار تا دزدیدن، تو هند انقدر دزدیدن. دیدم نه اصلا مشکل قضیه واقعا. شروع کردیم کار کردن، کار کردیم، کار کردیم. خب یه بیس فنی هم لازم داشت اولش واقعا، هم حالا ما تواناییمون تو بتون و مصالح سیمانی بود ولی واقعا نتیجه نمی گرفتیم. یعنی ما باید تارگتمون مقاومت 40 تن بود واسه این چیز، بحث استانداردیش
40 تن بر متر مربع،
نه 40 تن بار نقطه‌ای، یعنی واحدش نیروه، فشار نیست.
آها
یعنی دریچه بعد توی خمش قرار میگرفت، توی حالت بارگذاری خمشی 40 تن باربری میکرد. ما با اون همه مثلا اهن و تروپمون توی بحث عمران و ما نمیدونم این سال بتون کار کردیم و فلان کردیم و بتونای ما خیلی خوبه، مقاومتمون تو رده مثلا 6 تن 7 تن در میومد تو خمش، خیلی فاصله بود. هی کار کردیم کار کردیم. اون موقع هم خب دوران دانشجویی و نمیدونم پسا دانشجویی بود، خدا خیرشون بده، آقای دکتر خالو هم خیلی کمکمون کرد تو اون بازه،
استاد دانشکده عمران.
آره استاد تز ارشد من بودم. کارا رو بردیم جلو تا یه مقاومت خوبی هم رفتیم، مثلا تا رده مثلا 20 تن رسیده بودیم و کم کم تو این فاز بودیم که آقا ما اصلا دیگه همین 20 تن خوب است و اوکیه.
یه سوالی همین، این کار رو داشتی توی همون آزمایشگاه بتون انجام
میدی؟ آره آره آره.
با وجود اینکه فارغ التحصیل شده بودی چه شکلی دسترسی داشتی با کمک دکتر خالد؟
آره آره.
مثلا پروژه‌ای تعریف شده بود؟
چون من اونجا هم تی ای بودم، با اینکه فارغ التحصیل شده بودم هنوز تی ای بودم، هم یه جوره آر ای بودم، ریسرچ اسیستنت بودم. خب یعنی یه تقابل دو طرفه داشتم، یعنی یه چیزایی به دانشگاه داشتم میدادم، چون هنوزم با اینکه فارغ التحصیل شده بودم کارگاه بچه‌ای که درس داشتم من داشتم چیز می‌کردم، همین که خب در کنارش میتونستم از فضا استفاده کنم.
رسوندین به 20 تن.
رسوندیم به 20 تن. آره. بعدن دیگه یه جایی شده بود که ما دیگه باید در می اومدیم از دانشگاه، دیگه سن و سالمون گذشته بود و اینا، نمیشد کاری کرد. و نیازمون هم بیشتر شده بود. یعنی ما دیگه نمیتونستیم مثلا با 2 روز تو هفته 4 ساعت کار کردن تو آزمایشگاه دیگه کارو جلو ببریم.
جدی شده بود.
آره.
اون موقع بیرون کارم میکردی یا نه؟
اون موقع تا یه بازهش تو همون شرکت دانش بنیانه بودم. پارت تایم میرفتم. 3 روز تو هفته میرفتم و حقوق خوبی هم میدادن، دستشون درد نکنه و کاری هم که میداد کردیم کار های تکی بود اونجا. که گرچه دیدم بعد یه مدت دیدم چند کاره بودن نمیتونم انجام بدم، نه دنیا رو دارم نه آخرت، و از اون شرکت در اومدم، یه نفر جایگزین کردیم و دیگه تمرکزمو کردم روی بود. اون زمان بتون توان من بود اسم شرکتمون، بعدن شد رادیس. این مسئولیت محدود بود، این سهم میخواست بود. دیگه ما کارگاه لازم داشتیم. دانش فنیمون هم خب خیلی پیشرفت کرده بود نسبت به اون چیز اولیه. با یه شرکت عمرانی که قطعات پیش ساخته بتونی میزد، شرکت شنزار نامی بود، رفتیم. آشنای قبلی داشتیم که یه بار بچه ها رو برده بودم اونجا بازدید بچه دانشکده رو. رفتم با مدیره اونجا صحبت کردم، گفتم آقا یه همچین، چون شرکت اونها شرکت خیلی معظمی بود، رفتم صحبت کردم گفتم آقا ما یه همچین دانش فنی داریم، شما هم که شبکه دارید، بازار دارید، فلان دارید، بیاید با همکاری هم این رو چیز کنیم. ما دیگه الان دونم جایی نداریم واسه این که این کار رو جلو ببریم. مدیراشون تو مرحله اول موافقت کردن که آقا این کار رو با هم ببریم جلو. ما رفتیم مرحله بعدی با حاج آقای فاتح مالک کارخونه صحبت کردن، یه آدم مثلا نزدیک 80 ساله 75 ساله رسن نشون رو حدس میزنم، دقیق نمیدونم هرش کجا هستن، خدا حفظشون کنه. رفتیم با ایشون صحبت کردن که حاج آقا اینجوریه داستان، ما چند تا جوونیم، یه همچین ایده‌ای داریم، نمیتونیم هم زورش رو نداریم که اجرایش کنیم، این کار رو اجرایی کردنش چند میلیارد پول میخواد.
واقعا چند میلیارد پول میخواست؟
درست جا کردنش، آره، چون خوب. کارخونه میخواست، خواب پول داشت، مثلا شما به شهر داری جنس میدی همون موقع بهت پول نمیده. گفتیم شما کارخونهش رو که داری، نمیدونم شبکه توزیعش رو که داری، همه اینا داری، ما هم جوونیم، وای میسیم زیر دست شما کار میکنیم و با هم کار میبریم جلو. آیا فاتح قبول نکرد؟
جدی؟
آره. گفتش که ببین پسر جون، من شرکتم بزرگه، شما کوچولویید. خب خیلی مثالاش هم همینجوری عامیانه واسه ما میزد ما بفهمیم. گفت من از شهرداری 6 ماه پولم بمونه هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد، ولی تو کوچولویی، اگه حساب کتابت با من قاطیشه 6 ماه خوابیدن پول تو اون قسمت کوچوله رو ممکنه بکشه، من یه جور دیگه باهات حساب کتاب میکنم. گفتم چی؟ گفت یه سوله بهت میدم، دم و دستگاه هم هرچی اضافه داشته باشم بهت میدم، هر چقدرم خرجت کنم یه گوشه رو کاغذ مینویسم، برو کارتو بکن، اگه کارت جواب داد من رو کاغذ نوشتم چقدر خرجت کردم، میای پول منو میدی، اگه کارت جواب نداد چی کارت کنم دیگه، برو به سلامت.
قشنگ شبیه انجل اینوستورم.
آره دقیقاً دقیقاً. تو کار فنی خب ما هم اینجوری انقدر قضیه ساده نبود که ما هم اون موقع میترسیدیم آقا داریم باید قولی میریم صحبت میکنیم ایدمونو ندوزن فلان نکنن. از یه جایی به بعد گفتیم که آقا اینا آدم های خوبی هن، خب
اعتماد میکنیم،
اعتماد میکنیم، اگه هم تهش هم مثلا دیدیم چیز دیگه یه عذاب در اومد زدن بردن ایدن رو هم بردن دیگه
ریسکو برداشت.
آره.
چند نفر بودین؟
اون زمان ما تیممون خیلی نوسان داشت، ما تیمی که شروع کردیم 4 نفره بودیم، بعد یه مدت یکی از بچه همون رفت دکتراشو ادامه داد از تیم جدا شد، یکی از بچه ها دیگه دوباره جدا شد، 2 نفر مونده بودیم. رفتیم و از آقا حاج آقای فاتح یه سوله به همون داد، یه سوله 90 متری به همون داد.
آها چیز خیلی بزرگی هم نبود.
نه دیاره یه
کارگاه بوده.
دقیقاً. و جالب بود اون سوله هم که به ما داد تو قسمت صنعتی نبود، یه فاز که ما نمیتونستیم کار تولیدی هم خیلی توش بکنیم، یه جایی بود که مثلا چه میدونم یه نجاری باید توش میزدی. خب این که مثلا قرار باشه کارخونه بتون و کثیف کاری اینا باشه نه، درستش نبود، ولی اونا هم یه ریسکو کردن، گفتن آقا اینا هم بدیم فلان اینجا رو داریم، اینا هم کارشون راه بیفته. حتی اون موقع فکر کنم 3 میلیونی هم به ما پول لستی هم دادن.
عجب.
که آقا مثلا بیایید دارید کار آرندی میکنید خرج رفت آمدتون. واقعا انجلی
قضیه رسیم. مال چه سالی همین؟
قضیه
96 اینا باید باشه، همون 95 مثلا باشه، شاید قبلش،
فکرم قبلش.
آره راست میگه قبلش بود.
قبل شیخ بهایی بود
قبل
دیگه.
شیخ بهایی بود.
آره. آره. اگه شیخ بهایی 95 بود میشه مثلا 94.
درست.
آره آقا ما اونجا، یعنی من قشنگ یادمه کارو شروع کردیم، یه سوله 90 متری داشتم، حاج آقا یه دونه به ما چیز داده بود، دستگاه خمیرساز نونوایی رو دیدی؟
آره
کوچیکا،
آره.
یه دونه خمیرساز نونوایی واسه آشپزخونه شون بود، آشپزخونه کارخونه بود، اونو داده بود به ما به عنوان میکسر استفاده کنیم.
خب
این بود. یه دونه میز ویبره مثلا بگم 60 سانت در 60 سانت به ما داد که ویبره کنیم،
ویبره کنیم بتون وقتی که دارین درست میکنیم، آره. ویبره بکنین که دقیقا. هواش خارج بشه و منم مهندس عمرانم.
درود. خب. هر کی به هر جا رسید دانشکده عمران رسید. آقایی که شما باشیم، ما یه میکسر داشتیم یه فلان داشتیم دیگه درست شده بود، مثلا 1 ساعت و 20 دقیقه هم از تهران تا کارگاه راه بود، همین بیخی گوشمون نبود ولی خب باید میرفتیم دیگه. آقا ما کار رو شروع کردیم دوباره، رفتیم جلو فلان، دیدیم آقا هزینه های قالب سازی زیاده. رفتیم، خب من تو اکوسیستم کارآفرینی بودیم، یه جا خونده بودیم که آقا جذب سرمایه هم میشه کرد. شروع کردیم داستان جذب سرمایه رو شروع کردن. خدا خیرش بده آقای حسن علی زاده اون موقع تو چیز بود، دفتر تی تی او بود،
تکنولوژی ترانسفر آفیس،
آره،
دفتر انتقال تکنولوژی داشت شریف،
آره، اونجا بود. و رفتیم با سینا نشستیم، گفتیم سینا بیا. رفتیم بیزنس مدل درآوردیم، یه اکسل خیلی خفن مالی درآوردم و گفتیم بریم شروع کنیم جذب سرمایه کردن. با چند جا رفتیم جلسه گذاشتیم واسه جذب سرمایه.
جذب سرمایه برای قالب ها میخواستیم،
آره، بعد قالب میساختیم، بعد مصالح میخریدیم و ما هیچی نداشتیم دیگه و همه جا میرفتیم میگفتیم آقا محصوله مثلا تا اینجا اومده جلو، نمیدونم کارگاه هم مثلا نمونه ساختیم فلان کردیم، مشتری هم اینا گفتن ما میخوایم. ولی یه داستانی که بود اون موقع استارتاپ آیتی خیلی رو بورس بود،
دقیقا همینطور،
یعنی ما هر جا می رفتیم می گفتیم می گفتن خیلی عددتون خوبه، بازارتون خوبه، فلانه، ولی با اون قرارداد نمی بستن. اصلا انگار فرهنگ این که روی استارتاپی می تونه صنعتی باشن وجود نداشت. خب یعنی استارتاپ باید ما یه سایتی هستیم، ما یه اپی هستیم باشه، این استارتاپ این که آقای ما یه محصول درست میکنیم مثلا نبود. تازه اون محصول هم سیمانی باشه که لاب هیچ دیگه، هیچی این اصلا نبود. آقا ما هر جا رفتیم مثلا دین رفتیم جلو دینی مثلا تحویلمون نمیگرفتن، دیدیم نه اینجوری جواب نمیده. اومدم یه مقدار به قول شما استارتاپ بازا و دانشمندان این حوزه میگه پیوت کردیم یا پیوت کردیم آقای زرگرپور،
درستش دارم پیوته،
آره، ما هم پیوت کردیم،
پیوت نکردیم،
آره، پیوت کردیم. گفتیم میایم بیزنس مدلمون رو میکنیم چی اگه حد زدی؟
نمیدونم،
جشنواره.
آها، یعنی یه چیزی که توی چون فهمیدم منبع تامین مالی نداشتین، دنبال گرفتن جایزه جشنواره بود،
آباریکلا،
دنبال یه خلاصه منبع تامین، آره، مالی. البته این بیزینس مدل خیلی محبوبیه توی اکوسیستم استارتاپی. خب
آره، ما شروع کردیم بیزینس مدل وردیم اونور. دو تا حس داشت واسمون، یکی این که یه پولی دستمون میومد، اون موقع هم دست این جشنواره باستر بود، سکه اینا میدادن، یه پولی دستمون میومد، من اولین قالب حرفه ایمو با سکه های جشنواره شیخ بهایی ساختم، میگم 8 سکه دادم اون موقع بهمون.
و بعد هم این که در معرض سرمایه گذار هم قرار می گرفتیم،
هم این که فرهنگش هم دیده می شد. چون یه چیزی که فهمیدم تو داستان سرمایه گذاری، یه سرمایه گذار به دهن بقیه سرمایه گذاران هم نگاه میکنه. وقتی می بینن جو قالب همه مثلا میرن دنبال استارتاپ حوزه سلامت، بقیه هم میرن. حالا یه بک علمی هم پشتش هست، یه تحقیق بازاری هم هست،
ولی دیگه ترندی میشه، آره، یه حوزه‌ای خیلی رو بورس که میشه خیلی ها میرن سمتش، آره، واقعا همینطوره.
ما اومدیم گفتیم آقا از جشنواره و مسابقه های مدلی میایم هم کسب درآمد میکنیم، هم این که بابا میفهمم ما هم هستیم، ما هم واقعا استارتاپی، ما هم یه تکنولوژی آوردیم، ما هم لبه تکنولوژیم. آقا این مدلمون، بیزنس مدلمون خوب جواب داد،
رفتین و
آره،
کمک منتورهایی که بودن
رفتیم، ویسی کاپ شریف رو رفتیم، اینو کاپ دانشگاه خواجه نصیر رفتیم، شیخ بهایی رو رفتیم. خلاصه مثلا یه 6 ماهی جشنواره نبود ما نبودیم دیگه. و جالب بود مثلا همون رو میبردیم یه جای ارائه میکردیم، اول میشدیم همون رو میبردیم یه جای ارائه میکردیم مثلا چیز میشدیم. اسمش خوبه رتبه نمی آوردیم.
خب واقعا جشنواره ها و اینا اصلا هیچ ملاکی نیستن برای اینکه تو بگی یه استارتاپی خوبه یا نه.
دقیقاً
در معرض خودتو در معرض قرار میدی، یه سری نظر خوب میگیری، ممکنه جایزه هم ببری.
آره خب یعنی فقط همین که آقا یه سری فیدبک میتونی بگی، فیدبک هم اندازه که آقا یه آدم با تجربه که یه رب کسب و کار تو رو میشناسه.
درست.
خب الان مثلا حسابش رو میکنم، میگم آقا من مثلا 5 دقیقه وقت ارائه داشتم، اون داوره علل قاعده خیلی نمیتونه راجبه بیزینس من اطلاعات بگیره. خب یه بخش زیادش مثلا پختگی اون فرد توی ارائه دادن تا خود بیزینسه،
فوقش طرف میفهمه که این نیاز واقعی هست یا نه.
آره آره، تازه اگه تو اون سنت باشه. سنت ما هم اینجوری بود که مثلا خب همه مثلا مسابقه ها هم فاز آیتی داشت دیگه، خیلی داوراشون هم مثلا آیتی منو تو این حوزه بودن و مثلا ما میرفتیم اونجا خیلی اصلا نمیشناختم ما رو، اینا کیم بابا، اصلا سئو ندارید شما که بابا، اصلا اون سئو نیست به خدا، قرار نیست مدل درآمدیمون چیز دیگه است. تا یه مدتی ما از جشنواره ارتزاق میکردیم، سکه های جشنواره همونو خرج کردیم و اینا، دوباره داستان جذب سرمایه رو شروع کردیم. جونم واسط بگه، ما این بحث سکه هامون اینا به ته رسید و دوباره داستان جذب سرمایه‌مون شروع شد. ولی اتفاقا سر این قضیه جذب سرمایه ما، سینا که با ما بود دیگه و مثلا چی، هم این ور میز بود هم اون ور میز، از اون ورم دیگه خودش هم تو شرکت سرمایه گذاری بود، یه حرف جالبی زد، گفت امین اون موقعی که ما شروع کردیم واسه یه جذب سرمایه شما، شما جلوتر از تجربه اکوسیستم بودید.
از چه نظر؟
از این نظر که اکوسیستم تجربه این که آقا ما میتونیم تو جای صنعتی هم
صنعتی آها
سرمایه گذاری بکنیم نداشی، یا اگرم بوده انقدر زیاد نبوده ساکسسفول استوریش، همه دوست داشتن برن دیجیکالای بعدی رو بسازن، تو خارجیش دوست داشتن برن فیسبوک بعدی رو بسازن. خب کسی اصلا مایندستش این نبوده که آقا این استارتاپی که ما داریم روش پول میذاریم 10 برابرش ممکنه از یه محصول صنعتی در بیاد.
و این ابهامی که شما داشتینم به نظرم خیلی چیز جدی بوده. یعنی من کیس رادیس و کیس شما رو توی کلاسام مثال میزنم، به عنوان یه استارتاپی که آیتی نیست و حالا موفق شده، که حالا داستان موفقیتش هم میشنویم، از این نظر که عدم قطعیت داشتی اون موقعی که داشتین شروع میکردین، واقعا نمیدونستین میرسین به این نتایجی که الان رسیدین یا نه.
آره
گفتی من بعد به مثلا مقامت 40 تن برسم، مقامت فعلی 6 تن، یه کار آرندی کردین.
آره.
اینکه این واقعا به نتیجه میرسین یا نمیرسین یه فاز عدم قطعیت داشته. آره. عدم قطعیت در تولید محصول بوده، نه زمان در واکنش بازار.
آره ولی اصلا ریسک داشتیم، ریسک هم زیاد داشتیم، کم نبود. خب ولی ذات خود استارتاپ هم همین عدم قطعیت هست. خب
بله.
یعنی 3 پارامتر بخواد داشته باشه، یکیش همینه. درسته حالا ما میگیم که آقا ممکن توی بیزنس مدل خیلی عدم قطعیت بولد باشه، واسه من امین اسرافیلی تو خود محصول هم خود بود. خب ولی بخوایم صادق باشیم تو استارتاپ های آیتی هم بحث فنی بلده.
درسته.
خب یعنی اونجا هم وقتی گوگل میاد گوگل میشه، آقا یه بحث فنی قوی داره تو بحث جستجو. فیسبوک وقتی میاد فیسبوک میشه، یه ایده شبکه اجتماعی نیست، پشتش یه بحث فنی سنگین برنامه نویسیه. ما فقط میایم پوسته ایده رو میبینیم، نه بابا اون پشتش قشنگ مهندس نشسته کار فنی داره تحویل میده. یعنی خود محصول فیسبوک خود محصول موتور جستجوگر گوگل یه محصول های ریسکه. یعنی چیزی نیست که لزومن هر کسی بخواد بتونه بره بسازه، کما اینکه تا الان هم خواستم و نتونستم برن این اون رو بسازم. فرق گوگل و بینگ و اینا یه بخش زیادیش هم بحث فنی ایناست.
درست. خب برگردیم به بحث جذب سرمایه.
جذب سرمایه رفتیم، هنوز این سری دیگه ما رو تحویل میگرفتن توی اسمش خوبه پیش سرمایه گذارا تحویلمون میگرفتن، ولی بازم ما حتی مثلا کارمون با یکی از سرمایه گذارا اینجوری شد که آقا ما یه کارخونه سیمانی داریم فلانجا، خب فقط امین جان شما یه لطفی بکن نرخ تنزیلتو مثلا به جای 25% بکن 40%، اکسلا رو آپدیت کن، بیا قرارداد بنویسیم. تا اینجا جلو رفتیم، خب مثلا تو این ارده این تغییراتو تو اکسل بده بیا بریم قرارداد. ما تغییراتو دادیم بازم قرارداد نشد. رفتیم جلوتر با یکی از دوستانمون صحبت همین جذب سرمایه شد. گفتیم آره علی جان مثلا اینجوری میخوام جذب سرمایه کنیم. اونم خودشون یه استارتاپ داشتن اون زمان. استارتاپشون هم استارتاپ خوبی بود. تو حوزه عمران بودن اونا هم. استارتاپ خوبی هم داشتن. گفتیم علی اینجوری میخوایم جذب سرمایه کنیم. علی هم در علی شفیعیون لیسانس و فوق لیسانس با ما
شریف بود، صنعتی اصفهان،
دکترا رفت صنعتی اصفهان، عاقلانه ترین تصمیم زندگیشو گرفت، اونجا رو انصراف داد، برگشت ام بی ای شریف.
من نقش داشتم توی انصراف دادنش، در نتیجه خوب کار خوب.
حالا با علی هم در جریان این داستان جذب سرمایه‌مون اینا قرار گرفت. با یکی از سرمایه گذارا داستانمون که جلوتر داشت میرفت، علی برگشت گفتش که امین، اونم خب کنده دیگه سرمایه گذاره وی سی چیز، همینش گفتم بیا من با بابام صحبت کردم بیا این پولی که تو میخوای ما میذاریم.
عجب، یعنی یه سرمایه گذار شخصی پا پیش گذاشت.
آره، گفت این پولی که تو میخوای این عدد و ارقامت عددهای خوبیه، بیا ما این پول رو میذاریم. که اولین استارتاپی که اونجا کشتیم استارتاپ اونا بود دیگه، اونا رو استارتاپشون بعد یه مدت چیز شد
استارتاپ خود
علی. آره، کشیدن کنار اومده این وقت که بعدا کل سرمایه هم علی خودش نیاورد، با یکی از دوستای دیگرشون محمد قدیری نامی دوتا با هم پولو جور کردن، یه تو اردر 350 میلیونی. آها. ما این دوتا دوستمون
سرمایه گرفتیم
آره.
و سهامدار شد. پس شما توی دو مرحله عملا تونستید از آدم‌های در ظاهر غیر اکوسیستمی پول بگیرید. آه، یکی آه. از اون شرکت شنزار و حاج آقای فاتح گفتی.
بله.
و که یه سری امکانات فیزیکی در اختیارتون قرار داد و یکی هم از دوستانتون. بعد اونجا دیگه شنزار خارج شده بودی؟
اونجا نه، ما هنوز هم تو شنزاریم.
شما هنوز هم تو شنزارید.
سلاحمون بزرگتر شده ولی جامون هنوز هم اونجا سر.
امین یه سوالی من بپرسم، فکر می‌کنم خیلی سوال مهمیه، چون من لااقل خیلی مورد سوال قرار میگیرم از طرف استارتاپ های فناورانه مثلا غیر آیتی. اگر که نمیشد نمیتونستی جذب سرمایه بکنی چیکار میکردی؟ تعطیل میکردی یا مثلا سعی میکردی این تکنولوژی داری دیگه، این طرح اختلاطی که داشتی و بری به یکی بفروشی مثلا شریک بشی؟ راه پلن بیوسی چی بود؟
من پلن بیوسیمو اجرا کردم. خب من یه بار رفتم جذب سرمایه کنم نتونستم، رفتم پلن بی مسابقه دادم، مسابقه شرکت کردم، جشنواره دادم. خب رفتم دیدم آقا نمیتونم کارم خودم، زورم نمیرسه واسه تولیدش.
با یکی شریک شدی؟
رفتم با یکی گفتم که آقا پاشو بیا اصلا تو تولید کن، بیا ایده من مال تو. خب این بحثی که من بعضی وقتا سر کلاسایی که واسه بچه‌ها میذارم میگم آقا شما ایدتون رو میترسید بدوزن دیگه، ببرید به خفن ترین آدم اون صنعت بدید
بگو بیا بخر پول بده بابتش،
بگو بیا بخر اصلا مال تو، بیا تو رو خدا اجرایش کن، میبینی اصلا نمیاد سمتت. من رفتم دیگه
واقعا، یعنی مثلا این باز با دوباره میگم مثلا این طرح اختلاطی که تو داشتی یا مثلا این تکنولوژی که تو داشتی و عرضه کردی به بقیه و نخواستن.
آره نرفتم بگم آقا این فرمولشه ها. خب نه
این من بلدم روشی که به این نتیجه میرسه،
اینم نمونه محصولش، خب میای بسازی بازار خوبیه.
این مرور بکنیم رادیس چی کار میکنه. شما الان دریچه منحول بتونی میسازین، چون از اول تا الان نگفتیم.
آره ما دریچه منحول نانو کامپوزیت میسازیم.
آره.
خب نانو کامپوزیت سیمانی، یعنی توش سیمان داره ولی واقعا دیگه بتون نیست، چون رده مقاومتیش فرق کرده، همه رفتار ماده عوض شده،
جایگزین اون دریچه‌های چدنی با سایزهای مختلف. اون 7 8 سایز میشه. خب پس ولی اگر که باز نمیشد چی کار میکردی؟ تعطیل میکردی میرفتی خونه؟
نه.
چی کار میکردی پس؟
یه جوری دیگه آروم تر جلو میرفتم.
میدونی واسه
چی؟ چرا؟ چون نکن پروسه رادیس یه پروسه چند ساله بوده، از سال 93 شروع شده. خب من 93 دفاع کردم دیگه، از سال 93 این پروسه شروع شده و این جذب سرمایه نشدن ها رو ما تحمل کردیم.
خب یعنی مثلا یه جوری بوت استرپ یا حالا آره. مثلا به هر روشی تامین مالی بکنید و ادامه
بدید. آره ما اولین قالبایی که ساختیم موقع می‌خواستیم نمونه بسازیم، قالب چوبی می‌بردم نجاری، قالب چوبی می‌ساخت. جالب بود
قالب چوبی برای دریچه دایره شکلی می‌ساخته.
اصلا سر همین شد ما اول با دریچه مربع اومدیم دیگه.
آها خب چه جاله.
بعدن دایره‌یامون رو فلزی می‌ساختیم. یه ورق می‌دادیم نورد می‌کردن. جالبه واسط ما چند وقت پیش مثلا فاکتورای زمان بتون تماممند و بچه‌ها داشتن چیز می‌کردن. خب ما الان عددامون عوض شده دیگه میسم. اون موقع من میلگرد رو از بازار آهن دونه‌ای می‌خریدم.
عجب.
خب یعنی تو بازار آهن اصلا مرسوم نیست.
کیلویی هم می‌خرن.
نه اصلا میخرن. بندیلی می‌خرن. یه بندیلی می‌خرن. آره مثلا چند تونه. خب بعد ما هم میلگردایی که می‌خواستیم میلگرد خاص بود. مثلا میلگرد A4 و A5. خب هیچ کس نمیومد بندیلش رو باز کنه مثلا 3 تا شاخه به من میلگرد بده میخواد بشه 90 کیلو. ما هم اصلا بچه دیده بودن اصلا خندهشون گرفته بود. همین مثلا شما دونه میلگرد میخرید الان مثلا یه پارت مثلا با شما میلگرد میاد 300 میلیون پولشه. خب فرق کرده عددا.
روش تمینه دیگه. آره. پس من برگردم دو میدونی چی همین چرا من اینقدر تاکید میکنم روی این؟ به خاطر اینکه میبینم مثلا بچه هایی که تونستن به تکنولوژی برسن و این پوله رو نمیتونن به دست بیارن که این تکنولوژی رو تجاری بکنن. تو به تکنولوژی رسیدی و تونستی تجاریش بکنی، یه مقدارش به خاطر اینکه صبر داشتی، سرسختی داشتی، فول تایم اومدی وقت گذاشتی، توان مذاکره داشتی، به روش‌های جایگزین برای تأمین مالی فکر کردی، یعنی مثلا منتظر نموندی که یه دست نجات بخشی از آسمون بیاد مثلا بیاد بگه بیا این 500 میلیون برای تو، قبلش نتورک و شبکه تو ساختی. این برداشته یه که من هم از گذشته تو دارم هم الان از صحبتایی که انجام شده. چی دیگه وجود داشته؟ هیچ خلاصه رمزی وجود داره که ملت بهش توجه بکنن و انتظار داشته باشن که این تکنولوژی رو بتونن تبدیل به یک محصولی بکنن که عرضه میشه به بازار؟
نکن مثلا یه کسی که میره از وی سی پول میگیره، خب وی سی میخواد در ظاهرش حداقل اینه که یه مقدار میخواد با اون پول ریسک کنه دیگه. خب من واسه خودم یه معیار گذاشتم، اونم این بود که امین یه کاری بکن که اگر خودت هم استارتاپ به یه جایی برسه که اگر خودت هم پول داشتی میذاشتی روش. یعنی اگر خودت مثلا اون زمان 350 میلیون پول داشتی میذاشتی 350 میلیونو. خب خودت به اون اگه به اون درجه از باور میرسیدی واقعا بقیه هم میان بزن. نکن من از محل اول جذب سرمایه پولیم از بخش خصوصی گرفتم، از آدم پول گرفتم.
دقیقا نمیتونه.
خب یعنی واقعا استارتاپم به اون درجه از بلوغ رسید که اگر آقا یه آدمی میخواست پول توی جیبشو بشموره بده بیاد بده نره زمین بخره میگه آقا سود این بیشتره.
چرا؟ چون محصولت که خوب بود ولی حجم بازارت هم اثر داشت دیگه.
حجم بازارم خوب بود و اینکه سولوشن خوبی داشت، راه حل خوبی داشتم میدادم،
محصول خوبی بود.
آره.
در درجه اول
خب یعنی داشتم یه محصولی میدادم که کاملا نیاز بازار بود. من دست بچه رو میگرفتم میبردم شهرت میگم آره آقا ما میخوایم یه همچین چیزی، مثلا دریچه کامپوزیتی پلیمری هست الان مثلا خدا تومن پولشه واسه ما یکی بیاد یه چیز ارزون تر بسازه ما میخوایم. اگر واقعا
محصولی داشتید میونه کلماتی داشتی کار میکرد.
آره
در درجه اول.
آره و اون روزی هم که بچه اومدن پول گذاشتن واقعا به جای رسیدیم، ریسک کردن ها.
قطعا.
خب شما پولو هر جایی داری میذاری ریسکه،
همینطور.
خب ولی به جایی رسیده بود که دیگه من مطمئن بودم آقا اگر خودم هم این پول رو میخواستم بذارم میذاشتم. خب و جالبه مثلا اون موقعی که حالا با علی تو شیشو بشه بحث سرمایه گذاری بودیم، یه شب تو ماشین علی دم خونه ما نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم قبل اینکه قرارداد چیز بشه، علی هرگش گفت ببین امین حالا همه این حرفا و مثلا فرمولایی که با هم بستیم و اینا به کنار، حالا تو عالم رفاقت یه قول بهم بده. گفتم چی علی؟ گفتم که من این پولا رو که خودم ندارم، دارم از بابام میگیرم میارم میذارم اینجا. خب اولین جایی هم هست که دارم از بابام پول میگیرم میذارم جایی. خب فقط یه خواهش ازت دارم، یه کاری بکن که اصل پول من تحت هیچ شرایطی از بین نره. خب من نرم به بابام بگم آقا من مثلا 175 میلیون ازت گرفتم الان هیچ شد. یه جایی هم اگه دیدید داره واقعا مسیر به اون سمت میره، حس میکنی که آقا واقعا داره الان تو فرضت این بود که آقا پول بیاد قالب و اینا بسازی کار درست میشه، خب یه جایی رفتی جلو دیدی آقا فکر میکنم نمیشه، بیا تو عالم رفاقت به من بگو من درم. خب گوه حالا فارغ از این که چقدر تا اون موقع پول اومدن، بیا به این بگو که من دیگه از اون مدنم آبروم و جلو بابا میذارم.
علی شفیون اصفهانی برخورد کرده مثل همشهری ما. خب تو چه شکلی میتونستی همچین تضمینی بدی بهش که این پول از بین نمیره؟ این اطمینانی که داشتی صرفا بر مبنای پشن و نمیدونم یه اعتماد به نفس درونی خودت بود یا نداشتی چیزی از بازار میدیدی؟
من قولی که به اون دادم باعث شد که قدم‌ها موتور دیگه بردارم. خب یعنی من ریال به ریالی که پول از سرمایه گذار گرفتم میتونم بگم بالای 90% رو خرج کارهایی کردم که استی میشد که اگر هر اتفاقی میشد اون پول بود.
آها نقدش میتونستم
نقدش کنم. مثلا میرفتم پول رهن کارگاه میدادم باش، میرفتم باش قالبی میساختم که مثلا 70% پول آهنش بود میشد فروختش. میرفتم مثلا پول کامپیوتر میدادم. خب
اینجوری سعی کردی خودت تو محافظت بکنی در مقابل این قول شخصی که داده بودی.
و حتی من تا یه بازه بعد از جذب سرمایه هم حقوق باز بر نمیداشتم. یعنی با همون حالت قبلی که جذب سرمایه نکرده بودم حقوق بر نمیداشتم که آقا این پوله پول مردمه و باش قشنگم این حس رو داشتم که آقا قشنگ من باید اون طوری که پول انگار این پوله اومده تو جیب من، این 300 میلیون 350 میلیون همین پوله تو جیبته مال توه. خب اصلا امروز هم اینجا تعطیل شد تو میخوای این پول تو جیبت بمونه، اونجوری خرج میکردم. بعد واقعا هم ریسکی با پول نکردم.
تو اون مقطع فروش هم داشتی یا نه؟ به هنوز به فروش نرسیده بودی؟
فروش خیلی کم داشتیم، اصلا تو اردر مثلا 5 میلیون 6 میلیون.
چند نفر بودین اون موقع؟
2 نفر.
همون 2 نفر بودی؟ آره. تو
من و سید رولای موسوی مونده بودیم. از تیم 4 نفرمون که شروع کرده بودیم من و رولا مونده بودیم.
و این سرمایه گذاری که انجام شد از طرف مثلا پدر آقای شفیون، خود آقای شفیون
و آقای قدیری
اینا هیچ دخالتی توی کارتو داشتن؟
نه خیلی.
مثلا خود علی شفیون نمی اومد کار نمی کرد و صرفا سرمایه گذار بودن.
با هم مشورت میکردیم و مثلا بعضی اوقات مثلا یه جلسه ای داشتیم میخواستیم 2 تا صداش شنیده بشه، خب مثلا یکیمون جلسه رو هماهنگ میکرد میگفت آقای مهندس میان خودشون، مثلا اینمون یکیمون میرفت. خب چون تو بیزینس هم مهمه بعضی جا 2 صدا شنیده بشه.
بله.
روی حس کنه مثلا اون موقع ما چه بدونم یه میز بودیم تو مرکز کارآفرینی شریف، دفترم نداشتیم.
آها من راستی این ماجرا رو باید بپرسم که خیلی کوتاه مثلا در حد 3-4 دقیقه، تو مرکز کارآفرینی شریف کی بودید و شتاب دهنده کی بودید و چه ارتباطی داشت الان به این حضورتون توی کارگاه؟ اینا چه زمانی با هم دیگه هم پوشانی داشتن؟
ناکن من ورودم به مرکز کارآفرینی شریف با همون استارتاپ آیتیم بود.
آها.
بعد یه مدت اون استارتاپ آیتیه رو درش رو بستیم، شد بتون توانمند. تو اون مدت من توی مرکز کارآفرینی و برنامه هسته دانشجویی بودم. بعد یه مدتی دوباره برنامه هسته دانشجویی مستقل شد. من با حفظ سمت هم جزء حالا منتور اون موقع اسمش نبود و خودمون هم مثلا لفظ منتور نذاشته بودیم رو خودمون، چون میدونستیم اینقدر تجربه نداریم، تسهیلگر. جزء تسهیلگرها و کسایی شده بودم که خود هسته ها رو کمک میکرد که اداره بشه، هم خودم هم جای تیمم همونجا بود. خب و بعد یه مدت هم گفتن آقا این برنامه ادغام شده، شده شتاب دهنده شریف، که ما موقعی که ادغام شد دیگه در اومدیم از اونجا و ما تجربه رادیسمون توی کلا هسته‌های دانشجویی بود.
آها.
اون طرح آیتیمون یه مدت رفت توی شتاب دهنده اونجا، حالا خیلی کارمون تو شتاب دهنده خوب پیش نرفت و فضا اونجا نتونستیم خیلی بسازیم، برگشتیم دوباره هم آیتیمون رو برگردوندیم توی هسته‌های کارآفرینی.
دانشگاه به غیر از اون بره اولی که به هر حال به واسطه تی ای بودنت میتونی استی از آزمایشگاه بتون استفاده بکنی، چه کمک دیگه ای بهت کرد؟ اولا کمکی نکرد.
چرا؟ 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 ناکن آیه مهندس دهبدیپور یه فضایی ساخت با مجموعه‌ای که در آورده بود که فرهنگ کارآفرینی رو داد به دانش، به من امین اسرافیلی. چرا؟ چون قبلش امین مثلا وقتی دانشجوی سال 3 لیسانس بود دو تا هدف داشت، یکی این که یا بره یه جا کارمند بشه، بعدش بعد از اون بره یه جای شغل آزاد داشته باشه، یا اپلای کنه پاشه بره. خب خود اون جو کارآفرینی، نه تو میتونی فلان کارو بکنی، چهار تا کلاس بلو، من مثلا نقطه عطف، یکی از نقطه عطفای زندگیم کلاس طراحی بیزنس پلن فرزین فردیس بود. اون موقع فرزین فردیس جوان‌تر بود، بیشتر هم سر این دورش وقت میذاشت، یه ورکشاپ 3 تا 8 ساعته واسه ما بیزنس پلن گفت. اونجا مثلا دنیا عوض شد، گفتم آقا میشه این کارم کرد، میشه اینجوری هم فکر کرد. اصلا یه کاری که دانشگاه واسه من کرد برای بحث تکنیکال و فنی و عمرانیش بود که اصلا دید به هم داد. خب من اون سری به آیه دهبدیپور میگفتم، گفتم که شما هر برنامه چیدید من توش بودم، تو هسته کارآفرینیت بودم، توی نمیدونم شتاب دهندت بودم، تو مرکز رشد بودم، چند وقتی که مثلا تو پارک خواهم اومد، تو مدرسه اشتغال شریف گذاشتی بودم، مثلا الان اکوسیستم تو شاید بهتر از هر کسی دیگه بتونم نقد کنم، تو تک تک این
بودی اینا رو.
آره.
و نظر فیزیکی چطور؟ نه نظر فیزیکی و امکانات و این حرفا چیز ویژه‌ای در اختیارت نذاشت؟
ناکن چیز ویژه چرا نذاشت؟ ناکن خود اون میزه کاری که ما داریم، درسته من میگم آقا ما اون موقع یه میزه کار بودیم.
مثبت نگاه می‌کنی به قضیه؟
نه واقعا میگم. خب درسته واسه یه بیزینسی که میخواد میلیاردی در بیاره یه میزه کار یکی بیاد مثلا اصلا تحویلش نمیگیره.
درسته.
خب ولی من با همون میزه کاره تونستم کارمو را بندازم، با همون مثلا سیستم پی سی که هسته کارآفرینی به من داده بود کارمو را انداختم. آره من پنتیوم تو بود، آره، ولی من
فول تایم توی کارگاهتون نبودین؟
فول تایم توی کارگاه نبودیم. نه، چون با کار بازاریابی اینم میکردیم دیگه.
درست. خب توی این تیکه چیز دیگه مونده بگی؟
آره
خیلی کوتاه
ما جذب سرمایه رو کردیم، بعد این مدت دیدیم خب کارا زیاد شد دیگه، یه جلسه گذاشته بودیم توی خونه علی اینا، ما یه شفیمون میخواییم یه جلسه بذاریم برنامه ریزی کنیم. محمد قدیری هم از شانس اون موقع اصفهان زندگی میکردن با خانومشون، اون موقع توی چیز بود، اومده بود تهران، گفتم محمد هم که هست یه جلسه بذاریم، یه گزارشکاری بدیم ببینیم پولاتون داره چطور خرج میشه، ایف و میل میشه. رفتیم خونه علی، روح الله هم بود، شروع کردیم صحبت کردن و اینا. گفتم علی جان محمد هم هست، میخوام یه کاری کنم، میخوام این پوله که دادید خب میخواید حروم نشه، خودتون هم باید زحمت بکشید پاشید بیه تو استارتاپ کار کنی.
عجب.
خب یه آفری بهشون دادم، گفتم آقا اینقدر سهام دادم به واسه چیزتون، پولی که سرمایه‌ای که گذاشتید اندازه نصفش هم دوباره بهتون سهام میدم، پاشید بیاید اینجا کار کنید. اینجا به بعد حالا کارم سخت بود دیگه، علی خودش مثلا یه استارتاپ داشت، خب محمد قدیری اصفهان زندگی میکرد با خانومش، مجرد نبود که بگیم حالا یه نفر خودش پا میشه میاد، اونم اونجا یه استارتاپ را انداخته بود.
اگر قبول نمیکردن چی میشد؟
هیچی، میرفتم یه آدم دیگر.
آها، به هر حال رسیده بودی به جایی که نیاز داشتی که
آدم بیارم و آدم قوی هم باید میآوردم.
درسته،
آدمی که اولا خودش دغدغه کار رو داشته باشه، دلسوزی کار رو داشته باشه، باهوش باشه. الان روح الله من، محمد من، قدیره من، ستاشون اصلا هر کدومشون پتانسیل این که آقا یه مجموعه رو بچرخونن دارن.
بسیار عالی، مرسی همین، خیلی قصه جذابی بود و برای اینکه یه مقداری هم یه فاصله گذاری بکنیم، مخاطبان فرصت بکنن که یه ذره فکر بکنن، اگر خواستن مرور بکنن قصه رو، همینجا این قسمت رو تموم میکنیم و خداحافظی میکنیم تا قسمت بعدی. خدا نگهدار،
خداحافظتون بشه.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com